بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان جلسه گذشته، یعنی بخش پایانی جلسه قبل، عرض شد که یکی از وجوهی که استدلال شده است به آن بر نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، روایاتی است که در آنها این تعبیر به کار رفته است که انما یحرم الکلام، یا ممکن است در بعضی تعبیرها یحلل الکلام و یحرم الکلام. از این روایات این گونه استفاده شده است که سبب حرمت یک معامله یا حلیت یک معامله کلام و الفاظ است. به طبق این روایات، این مطلب اول که یعنی مفاد این روایات چنین چیزی است که الفاظ و کلمات، تعابیر، نقش تحریمی و تحلیلی در معامله دارند. این مطلب رو از روایات، از این روایات می فهمیم. این یک نکته. دوم هم این است که گفته شده است می دانیم و این مطلب معلوم و روشن است که الفاظ و کلمات در نفس الامر واقع چنین تأثیری ندارند، یعنی تأثیری اگر داشته باشند به لحاظ اعتبار شارع است و الا خودشون به ما هیه، این کلمات و فی نفس الامر دارای مصلحتی باشند یا دارای مفسده‌ای باشند، خب این معلوم است که چنین نیست. پس با این دو تا مقدمه اول، مفاد روایات چیست؟ یک، که مفاد روایات این است که کلمات و الفاظ در تحلیل و در تحریم یک معامله سببیت دارن، نقش دارن. مطلب دوم این که نحن نعلم که الفاظ و کلمات به ماهیه واجد مصلحتی یا مفسده ای که بتوانند ملاک حرمت یا ملاک حلیت باشن نیستن، چنین ویژگی را الفاظ ندارن، بلکه این اعتبار شارع است که به آنها این صفت را می دهد، یعنی مصلحت یا مفسده آنها ناشی از اعتبار شارع است، نه اینکه اعتبار شارع کاشف از مصلحت یا مفسده آنها و مبتنی بر آن باشد. این در واقع شاکله استدلاله که من مجدداً عرض کردم. جوابی که حقیق به این اشکال یا نقدی که به این اشکال وارد کردیم، هم در مقدمه اولش هم در مقدمه دومش، در واقع بس معلوم شد استدلال دو تا مقدمه داره. در مقدمه اولش مناقشه کردیم که روایاتی که این تعبیر درشان آمده است ناظر به این که الفاظ و کلمات سببیت در حلیت یا حرمت معامله دارند، ناظر به این مطلب نیستند. روایات ناظر به اینند که معامله تابع شرایط و قیودش هست، یعنی حقیقت یک معامله که مثلا ربوی بشود یا ربوی نشود، مزارعی باشد که مجاز و مشروع باشد یا مزارعی باشد که نامشروع، بیع و شرایی باشد که صحیح باشد یا بیع و شرایی باشد که باطل باشد، صحت المعامله، بطلان المعامله، حلیت تصرف، حرمت تصرف در اون مالی که معامله روش صورت میگیرد، اینها تابع قیود و شرایطی است که در آن معامله به کار می رود. چه بسا که اینها به حسب ظاهر شباهت به هم داشته باشند، اما شارع مقدس می داند که این شباهت های ظاهریه نباید باعث گمراهی بشود، لذا مقید می کنه که نه، حواستون باشه در معامله اینها را رعایت کنید. انما یحلل الکلام یا یحرم الکلام، یعنی شما همین قید را که میارید این معامله مثلا میشه بعد ربوی. پول را مثلا فرض بفرمایید به قرض میدهید به بانک، حساب پسنداز میگذارید، حساب قرض الحسنه یا پسنداز است، نه سرمایه گذاری، پول را میذارید در بانک و اعلان کردن که جایزه می دهیم، هر کس که پول داشته باشد قرعه کشی می کنیم، بعد به نامش درآمد، حالا یه چیزی جایزه می دهیم، حالا هرچی شد. اگر چنانچه این شخصی که این پول رو در بانک می گذارد قید می کند که بله من ذی حقم، یعنی این پول رو گذاشتم، الان من دیگه خودم رو مستحق می دانم و یجب علیکم که مرا در لیست قرعه قرار بدهید، و اگر به نامم قرعه افتاد حتما باید به من بدهید، یعنی چنین چیزی باشد میشه بعد ربوی، حرام است، چون قرض داده پولش را در ازای قرض هر چیزی زائد بگیرد میشه بعد قرض ربوی. اما اگر چنان که نه میگوید من این پولم را میخوام به حساب بانک بگذارم برای اینکه پولم حفظ بشود، در بانک باشه، جیبم باشه، یا ممکن از گم بشه، کسی بدزده، یا اینکه در مصرفش نتوانم مدیریت صحیح بکنم، بالاخره به یک انگیزه ی عقلایی و مشروع اینو میذارد در بانک. میداند که البته اینو قرعه کشی میکنن، بداند، میگه میخوان بکنن میخوان نکنن، من به اون کاری ندارم، البته من میدانم، ولی که این علمم در این تصمیمم دخواه خودم میدانم، تصمیم دخالت ندارد، اگرچه میدانه البته. حالا بعد آمده اینو گفتن آقا ما اصلا اسم شما در قرآن قرار ندادیم، میگه نداده باشید، من به اون چه کار دارم، به نامتون در آمده نمیدیم، ندید. اگر اینجور باشه این میشود درست، یعنی قرض الحسنه ایست که چشکالی ندارد. پس بنابراین ایناستا انما یحرم الکلام یحلل الکلام، یعنی این روایات ناظر به واژگان و الفاظ نیست. بنا شد من چون دیروز یاد داشتم را یادم رفته بود همراه خودم بیارم، که وقتم نبود البته، حالا متن حدیث هم میخوانم که داشتا که ملاحظه بفرمایید. خود مرحوم صاحب وسائل هم که مستحضرن دوستان عزیزه میدانید که ایشون عناوینی که انتخاب کرده است برای ابواب مختلف وسائل در حقیقت اون چیزیست که ایشون از روایات فهمیده است، یعنی مدلول و مفاد روایات را بر حسب استنباط و فهم خودش اونها را عنوان قرار داده برای روایات خودشون، که عنوان که نداشته، که در واقع برای نظر اجتهادی ایشون است. ایشون هم باب را اینجور منعقد کرده، باب و انه یشترط فی المزارعه کون النماء مشاعا بینهما تساویا فیه، تساویا فیه او تفاضلا، تساویا او تفاضلا، حالا مشاع باشه و یا نصفش مال من نصفش مال شما، یا نه دو سلسش مال من یک سلسش مال شما، یا بالعکس، حالا اینش دیگه به توافقه، اما به این کیفیت باشه. ولا یسمی شیئا للبذر، نباید قید کند عامل، مثلا او یاد آقا من زمین شما رو میکارم و برای این در عزای مثلا فرض فرمایید که این میشه خدمت شما که بذری که میپاشم اینقدر مال من، مثلا در عزای این گاوی که میارم یا تراکتوری که میارم شخم میکنم این مقدار در عزای این مال من. ها نه اینجور قید نکنه، ولا یسم میشیان للبذر ولا البقر مثلا ولا الارض. یا حالا ایشون هم صاحب‌فضای پیترشه. خب حالا خود حدیث هم ملاحظه کنید. بله مرحوم کلعین نقل میکند عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یزرع الارض فیشترطو للبذر ثلثاً للبذر و للبقر ثلثاً قال لا ينبغي ان يسمي شيئا فانما يحرم الكلام. این یک روایت کتاب الوسائل جلد 19 حدیث 4، این که خوندن حدیث 4 بود، صفحش هم از 199 و 200 کتاب وسائل جلد 19 هم 20 جلدی. و فی حدیث آخر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یزرع ارض رجل آخر فیشترط علیه ثلثاً للبذر و ثلثاً للبقر، شبیه به همونه. فقال لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الارض ازرع في ارضك ولك منها كذا او كذا نصف او ثلث او ما كان من شرط، یعنی هر جوری که خودشون توافق کردن، هر جوری روح مثلا بگه توافق کنن اینجوری توافق مشاع باشه، نه اینکه در عزای اینقدر در عزای اینقدر اینجوری نگه. ولا یسمی بذرن ولا بقرن فانما یحرم الکلام. ببینید بحث اشتراط هست که در معامله این شرط بشود یا نشود. یحرم الکلام، این کلام یعنی این شروطی که در معامله به کار می رود. خب معلوم است که ما هم نمیگیم مورد مخصص است، قائل به این قاعده نیستیم، مورد مخصص نیست، اما این متن روایت قرینه است بر این که مقصود از این یحلل الکلام یا یحرم الکلام این شروط و خصوصیات معامله است، نه حالا کلمات و الفاظ. این لفظ الکلام ناظر به این شروطه. معنیش این است که هر جای دیگری، مثل اون مثالی که بنده عرض کردم، هر جای دیگری هم که سخن از شرایط و قیود و این چیزا باشه ممکن است با یک قیدی معامله حلال بشه، با یک قیدی حرام بشه. یعنی تعدی از مورد هم که بخوایم بکنیم به اندازه مدلول روایت. بله مورد مخصص نیست، یعنی منحصر در این مزارعه نیست. در مزارعه هم همین قضیه هست، در مساقات هم همین ها هست، در خود بیع و شرا هم هست، کل المعاملات بالاخره یه قیود بعد یه شرایط دارد. وقتی میخوایم از این تعدی بکنیم میگیم مورد مخصص. اما حالا این که بگوییم نه لفظ یحرم الکلام، درست است که در این روایات بحث شروط و این چیزا هستش، اما از اینم فراتر بگوییم مثلا این ناظر است به حتی واژگان، یعنی حتی الفاظ کلماتی که به کار می رود اونا را هم شامل میشه. به نظر میاد که این روایت ناظر به اونها نباشه، که یعنی ما یک چنین عمومیتی از انما یحرم الکلام استفاده کنیم. حالا اگر فرضاً استفاده بکنیم که بگیم، حالا یه حدیث دیگر هم بود، اونم میخواد بخوانم خدمتون، راجع به معامله بود. بله حدیث این است که حالا راوی اسم ناقل رو مثل اینکه یاد داشت نکردیم. قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیع فیقول، میاد پیش من و میگوید الرجل یجیع فیقول اشتر هذا الثوب. اشتر، گفتم اونجای پاورقی در اون کتاب اشتری نوشتن، ولی این چند تا منبعی که من دیدم اینا همش اشتر است. اشتر هذا الثوب و اربخ و کذا و کذا، این پارچه را بخر و من اینقدر به تو سود میرسانم، سود میدهم. قال، یعنی امام صادق فرمود، الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ؟ آیا اینجوری نیست که اگر خواست عرمی شاید که این را بگیره، یعنی اقدام بکنه، و یا اگر نخواست اقدام نکنه، یعنی بخره یا نخره؟ اون مقوید که اشتر این صبرا و من اربحه که، حالا این که مقوید من اربحه که میتواند که بعد بگوید که اگر خواست رف بدهد نخواست ندهد، اینجوره یا نه؟ اگر اینجور باشه قلت و بلا، گفتم بله همینطوره، همینطوره، جواب دادم که بله. قال لا بأسه، فرمود عیب نداره. لا بأسه به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اینجا اون تعبیر یحلل را هم داره، یحلل و یحرم الکلام. خب حالا گفتم یه قدر آدرس این روایات را هم میخواید یاد شما، کافی جلد پنجه، کافی جلد پنجمه، بله صفحه 201 حدیث 6 آدرس اونجاست. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول اینو شرح کرده و همون شرح ایشون را در پاورقه های وسائل اینم آوردن، یعنی استفاده کردن. حالا کلام ایشون چیه میخونم، کلام مجلسی را، علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه. یعنی این قال الرجل، یعنی حدیث معنیش این است، این قال اون رجل، کدوم رجل که اون سوال کرد که الرجل یجیء و یقول، اون الرجلی که میاد و میگه اشتر مثلا هذا الصوب هذا الصوب، حالا بله اگر بگوید اشتر لی هذا الصوب، اشتر لی بگه برا من بخر، یه پارچه ای هست مثلا اونجا، بگه اینا برا من بخر تا وقت من به تو سود بدهم. اگر اینطوری بگه لا یجوز اخذ الربح منه، دیگه از این شخص که نمیشه از ربح گرفت. چرا؟ برای که اون وکیله، اون اشتر، اون مشتری که پارچه رو میخرد، خب برای من دارد میخرد، از من دوباره میخواد ربح بگیره، کارمزد بگیرد، مثلا بگه بله من برای در ازای این عملم ارزش داره، فلان مقدار پول میگیرم بعد میخرم، این نداره. اما نه، این رو برای من میخره، بعد من بخوام به این سود معامله بدهم، دیگه معنی نداره دیگه، این سود معامله مال من از معامله مال من هست. این چقدر قشنگ معنا کرده برای اون مجلسی. و لیس له الخیار فی ترک بل اخذه، اون مختار نیست که حالا این سود رو یا بگیره یا نگیره، این مجاز نیست. اکل مال به ماتل باطل میشه اگه بخواد به عنوان ربح بده، چنین معامله ما نداریم که چیزی رو برای خود من بخره از سودش رو هم بدم به اون، بس سود مال منه. بله حالا اگر گفتم که من در ازای مثلا در ازای فرض کن کارمزد فلان مقدار میدم، بحث آخر. خب و این قال بله لانه حین اذن اشتراه وکالتا عنه، چون وکیل اینه. ولی و این قال اشتراه از صوبه لنفس کرد، این پارچه را برای خودت بخر، به هر قیمتی خریدی، 1000 تومان خریدی، 10000 تومان خریدی، و انا اشتریه من کرد، شما اینو برای خودت بخر، من اینو از شما میخرم. اون وقت و اربح و کذا و کذا، اگه 10 تومان خریدی من 12 تومان از تو من میخرم برمیدارم. این عیب نداره. ببینید میگه این که گفتش که رجل میاد میگوید اشتر هاز از صبح، آیا میگوید اشتر لی هاز از صبح، یا میگوید اشتر لنفسکه هاز از صبح؟ انما یحرم الکلام یحلل الکلام. این است نگه، این واژگان دخالت داره، این شرط دخالت داره. اگه این شرط با ایما بگه، مثلا با یه اشاره، اصلا لفظ نگه ها، همجا بگه که اشتر هاد از صبح، اینجوری کنه فرض کن، اونم بفهمد که یعنی برا من، میشه ده حرام، اشتر هاد از صبح بر خودت، یعنی من با اشاره بگه خودت، بس این است. نگاه کنید داخل وقتی آدم حدیث نمیخواد معنا کنه، ملا نقطی که نمیتونه باشه، وقتی این معلومه که امام در چه میفرماید. پس این اولا اصلا ناظر به الفاظ نیست، یعنی حقیر فهمم اینه که این روایات این منصرف است از بحث واژگان که حالا اونا اثر دارن یا ندارن، اون دلیل دیگری میخواد، نه اینکه میخوام بگم اصلا نداریم در اسلام که کلمات و الفاظ در معامله مؤثرند. من اینا نمیخوام عرض بکنم، عرض میکنم این روایات ناظره به اون نیست. خیلی خوب، ادله دیگه ای داریم که بله شما در معاملات باید الفاظ خاصی را، این که من دیروز میگفتم مثال الفاظ عربی، بعضی دوستان میگفتن شما چقدر رو اصرار رو عربیش دارید، بعضی ها جواز جایز میدن حتی عقد ازدواج را. نه، من مثال عرض میکردم، ترکی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، اسپانیولی باشه، هرچی میخواد باشه، روسی باشه، آلمانی باشه، ممکن است من مثلا که یک شعاره به لقدر لفظ را، بله مثل نمازه، میگه نه عربی بخواهیم، میگم چشم. اگر جایی فرمود لفظ باشه، حالا یا عربی یا معادلش با این مضمون، مثل صیغه نذر مثلا که لله علیه مثلا کذا و کذا، حالا فارسی بگه بر عهده من است برای خدا که اگر چنین کاری انجام شد فلان مقدار را مثلا من در راه خدا بسپارم، اینا نام هست. پس اولا به نظر میاد که این روایت، آدرس گفتم خدمتتون دیگه، مرآت العقول هم اگر حالا میخواید یادداشت بفرمایید جلد 19، مرآت العقول جلد 19، رضوان الله علیه. واقعا بعضی از علما چقدر با برکت بودن، مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، چقدر کتاب داره برای اسلام نوشته، برای شیعه نوشته است، خود بهار نوشته است، روایات را اونجور جمع کرده، بعد آمده دوباره شرح نوشته است بر کافی اصولا و فروعا که شده از مرآت العقول، جلد 19 صفحه 221. خب حالا اگر چنانچه گفتیم که نه آقا، عرض کردم کسی گفت که نه برادر این حرف شما درست نیست، انما یحلل و یحرم، الفاظ رو هم میگیره، ما هم که عرض میکنیم، ما که بچی بدی که نیستیم، که حرف شما هستیم، ما هم که میگیم اصلا ما قبول داریم که الفاظ دخالت داره، حالا گلو از این روایت استفاده نکردیم، بالاخره احادیث دیگر روایت دیگر دال است که بله دخالت داره، یعنی حرمت و حلیت یا صحت و بطلان با همون الفاظه، اگر اون الفاظ نباشه غالبا اینجوره، حالا یه جا معاطات هم داریم اون باز دلیل خاص میخواد، یعنی اصل اولیه اینه که معمولا الفاظ واژگانی هست. خیلی خوب، حالا دقت بفرمایید به عرضم، ما سوالمون این است چرا شارع حکیم آمده اصل اللفظ را دخالت درش داده، یک، و خصوصیت الفاظ خاصی را هم فرموده است که اینا را به کار ببرید، حالا علاوه بر این شروط و قیود ها، این شروط و قیود که هست مضاف بر این ها، اون الفاظ واژگان را هم شارع مقدس چکار کرده؟ معتبر دانسته. آیا سوال این است دیگه، آیا شارع که حکیم است مفروغ عنه ماست دیگه، ما حالا اشعری هم که نیستیم، مبین شارع مقدس فعلش حکیمانه است، چه در حوزه تکوین چه در حوزه تشریع، این را برای یک مصلحتی، برای یک وجه مصلحتی این کار را کرده یا نکرده؟ آیا اون تشریع الهی که فرموده است بلی این لفظ باید مثلا باشه، اونم این الفاظ باشه، این لعجل غرزن حکمیین هز اولا؟ سوال اول این است که افعال الله معلل به اغراضه، لغرزن حکمیین اولا؟ خب پاسخ اینه که بله، چون ما مبنی مثلا عدلیه هستیم دیگه، طرفین این مباحثه فعلا حالا بر اساس عدلیه داریم صحبت میکنیم. خب سوال بعدی، اگر لعجل غرزن حکمیین هست، ما هو الغرز الحکمی؟ این برمیگرده به خدا یا به عباد؟ خب پاسخ روشن است، یرجع الی العباد لا الی الله تعالی لانه غنی، حاجتی نداره. خب حالا که اون غرض حکمی یرجع الی العباد، صلاح العباد و فساد العباد، خب پاسخ روشن است، صلاح العباد، چون خداوند متعال که بشر را برای مفسده که خلق شد خودش خلاف حکمته، پس می شود صلاح العباد، پس معلوم می شود که این شرط، این قید در این معامله، این لفظ، این کلام در این معامله باشد فیه صلاح العباد، نباشد فساد العباد. به اینجا بر نمی گرده سقراطوار استاد حضرت آیت الله سبحانی در درس سقراطوار سقراطوار میگن سقراط، میگفت از معلم یعنی ماما، معلم نقش مامایی رو انجام میدهد. علم و معرفت در فطرت انسان ها هستش، با سوال و جواب در میاره، اظهارش میکنه. آیا حکیم هست یا نه؟ میگیم بله. لغرض حکمیه این کار رو میکنه، این تشریع رو، بله. آیا اون غرض به خدا برمیگرده یا به عباد؟ به عباد. آیا اون مصلحت عباده یا مقصده عباده؟ اون مصلحت عباده. پس معنیش این هستش که هر حکمی که شارع مقدس دارد، خواه در معاملات، خواه در عبادات، خواه در عقود، خواه در ایقاعات، هر چی که باشه، این فیه صلاح العباد هست، مصلحتی داره دیگه. مگر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد غیر از این است؟ این همین دیگه معناش. منتها مصلحت و مفسده انواع مختلف داره. خاطر شریفتون هست، عرض کردیم شاید منشه یکی از این اشتباه و مخالفت ما اینه که شیء را، مصلحت را مثل گرمی و سردی هست. گفتم دیگه این اوصافی که وصف به حال خود شیء است به ماهوه، که این بعد دارد، طول داره، عرض داره، عمق داره، گرم، سرد، مثلا اینجوریه. بله، اگه بگیم که مصالح و مفاسد در متعلق احکام اینجور است، ما که اینا نمیگیم، هیچ کس هم نمیگه. یعنی قائلان به این که مصلحت و مفسد در متعلق است، نمیگن که در متعلق است مثل بعد و حجم و کمیت و مثلا کیفیتی که در یک جسم هستش، که نمیگن. میگن متعلق قبل از امر شارع، نهی شارع، اعتبار شارع، به حال العباد مصلحت داره یا مقصده داره. به حال العباد یعنی اضافیه. مفهوم مصلحت و مقصده اون رو توضیح دادم دیگه، عناوین ثانویه است، نه اولیه، انتزاعیه است. از مقایسه دو طرف انتزاع میشه. دو طرف کیه؟ عباد یک طرف، اون فعل یا اون شی هم یک طرف. هاذا الفعل، هاذا الشی، به حال العباد، فیه مصلحت هم او مفسده. خب این میشه فی نفس الامر. اما شارع مقدس میداند که کدام فعل، کدام شی مصلحت داره، کدام نداره. علم کامل داره. اونجایی که مصلحت دارد اجازه میده، اونجایی که مصلحت اجازه چی؟ نمیده. اصل هر فعل قائلان به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اینه. به نظر میرسه، باز تکرار میکنم، خستتون میکنم، به نظر میرسه منشأ مقالطه این شده که خیال کردن، چون در بعضی عباراتشون دارن که بله در خود متعلق موجود است، به ما و ما میگه متعلق، اما به اضافت الناس، این اضافیه، یعنی در وعاء قیاس و مقایسه و اضافه انتزاع می شود، اما انتزاعی نه اعتبار تخیلی، مثل علیت. مثلا بخوام حالا یک مثال فلسفی بزنم، مثل علیت، مثل معلولیت. علیت و معلولیت از اوصافی است که انتزاع می شود از مقایسه دو چیز، که میگیم هازا علت، هازا معلول. اونی که ناشی از غیر است میشه معلول، اونی که منشأ غیر میشه علت. این وصف ناشی و منشی را، ناشی و منشأ را که حساب میکنیم میشه علیت. مثل عبوت. عبوت چطوره؟ عبوت یکی زید است، یکی امر است، هازا عبد، هازا اب، میشه عبوت. یعنی از مقایسه این دو، مثل فوقیت، تحتیت، اینا مفاهیم اضافی است دیگه، اما مفاهیم واقعیت، مفاهیم واقعیه یه اضافیه، چون اضافه هم برخواهش واقعیت داره، واقعیتش اینجوره. پس بنابراین، پس قدم اول این که این روایات ناظر به این نیست. حالا فرض کردیم که این بحث الفاظ هم باشه، خوب باشه، چه معنی داره که الفاظ و کلمات نیز در جغرافیای تکوین و تشریع الهی جایگاهی از مصلحت و مفسدت برای بشر دارن؟ این خلاف عقله؟ یعنی یه چیزیه که عقل میگه آقا این چی داری شما میگی؟ کلمات چه نقشی میتواند داشته باشه؟ نه، عقل میگه امکان داره. من که نمیدانم، که من علم ندارم، نمیدانم. عقل اینجا جوابش نیست که من نمیدانم، علم هم که ها کذا دیگه، عقل فلسفی که میگه بله امکان داره، علم تجربی هم که میگه نه اصلا در حوزه کار من نیست. توجه بفرمایید. دلیل نقلی هم که داشته باشیم که ایها الناس اعلموا افهموا، الفاظ هیچ خاصیت ندارن، من فقط به اینا خاصیت میدهم، این هم که نداریم. بله چشم عرفانی هم که اینجور جاها مثلا متعلق بحث عرفان اینا نیست دیگه، حالا عرفان متعلقش حقایق متافیزیکی و این چیزاست، باشد هم که به درد ما نمیخوره دیگه، این چه شخصیه. ملاحظه فرمودید؟ خب این چه استبعادی داره؟ ما طبق اون قاعده کلی، ما قاعده کلی چه شد؟ چند تا مؤلفه داره؟ بله حکیم است، غرض دارد، غرض هم برگرده مصالح العباد، شارع گزاف اراده گزاف نداره، میگیم داره، ما نمیدانیم چه اشکال داره این حرف، کجاش عیب داره، با شهریه رو هم قطع میکنم در فلان، نمیدونم هم شاید که دانشکده میگن آه حرف ناحساب زدید، میگم آه چون حرف ناحساب زدیم، البته مبانی ما را اگه قبول نکنید، نه موحد باشید، خدا را عادل بدونید، تا اینجا بیاید هم میگن حرف درستیه، ردی نداره. حالا من یک نکته هستم که حق افراد ضایع نشه، این نویسنده بزرگوار کتاب فقه و مصلحت این استدلال را به نیابت از منکران نقل کرده است، خودش معتقد نیست، حق ایشان ضایع نشه. ایشان در ادامه ادله منکرین ها که گفته بله اینو گفتن، اینو گفتن، اینو گفتن، اینم گفتن، بعد گفته و یوم که به این هم به نفع اونا استدلال بشود، به این روایات دقت فرمودید، که حالا بنده عرض میکنم این واقعا لا یوم که حالا کسی هم این استدلال بخود نگفتن ها، کسی هم این استدلال را نکرده، ایشان خواستن بالاخره یک نوع استیفاء شقوق چیزی به احتمالات بکنن، فرمودن که بله ممکنه به اینم استدلال بشه. بله خودشون خوشبختانه در چند صفحه بعد پاورقی اینو جواب دادن، حتی در پاورقی هست، من اون وقت نگاه نکرد ندیده بودم، امشب که مطالعه میکردم برخورد کردم رفتم جلو، دیدم تو پاورقی مطلبی آوردن که خب گفتم الحمدلله، پس بنابراین خود ایشان هم که این را به نیابت از منکرین و مخالفین نقد کرده، خودشون نقد کردن همین استدلال را، حالا برای اینکه حق ایشان ضایع نشه و ما هم انصاف را رعایت کرده باشیم، بالاخره نماز جماعت هم تو مؤسسه ما صادق میخوانیم، عدالتمون به هم نخوره، من فرمایش ایشان را نقل میکنم. ایشون فرموده است در پاورقی صفحه 168، اون 154 بود، یعنی در صفحه 154 اون دلیل را آورده که بله ممکن که اینجور استدلال بشه، 168 در پاورقی عبارتشون این هست: در مورد روایات دال بر حصر تحلیل و تحریم در کلام و کیفیت انعقاد معامله باید گفت بر فرض پذیرش حصر، انما چون داره کلمه انما از ادات حصره، ایشون فهمودن که بر فرض که این انما در اینجا دال بر حصر باشد، پرانتز باز کردن گفتن هرچند به اعتقاد نگارنده انما که در این روایات آمده دال بر حصر نیست، یعنی این حالا یک بحث ادبیه، این تو پرانتز آوردن، فرض کنیم نه کلمه انما اینجا حصر است، خب قشنگ هم گفتن دقیقه، فرمودن که اضافی است نه حقیقی، چون حصر علا قسمه این حصران اضافی یا حصران حقیقی، یا میگیم کلمه انما در اینجا حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، و حالا اینش مهم نیست، و منظوره این مهم است، همون چیزی که حقیقه هم فهمیدم از روایاتشون هم تقریبا برمیده، و منظور امام صادق علیه السلام این است، منظور این است که در که دو طرف معامله باید در شکل و انعقاد معامله دقت لازم را مبذول دارد، خب زیرا گاه دو معامله با شکل و مضمونی نزدیک به یک دیگر، توجه کردید؟ اشتر هاز از صبح، حالا این اشتر هاز از صبح لی یا اشتر هاز از صبح لنفسه، این اینجوری است، حواسشون باید باشه که بعد نزدیک دیگر
به دلیل اندراج هر یک در باب مستقل، هر کدوم در یک بابی قرار میگیره، یکی شرعاً حرام و دیگری شرعاً چیه؟ حلال میباشد. خب این عرض کردیم اصلا این روایات اون مطالب را نمیخواد بگه. منتها بنده اینم اضافه کردم که درست است که این روایات ناظر به اون الفاظ و کلمات و اینا نیست، اما بالاخره ما که دلیل در شرع داریم که اون الفاظ و کلمات هم اعتبار دارن در معاملات و اینا، درسته؟ پس دوباره باید برگردیم بگیم آیا، داره سوال عاده میشه، آیا اونا تابع مصالح و مفاسد واقعی هست یا نه، که عرض کردیم که بله هست. دلیلی فعلا بر خلافش نداریم الا لا ادری، عدم العلم. عدم العلم هم که دلیل بر عدم که نیست. این پس اینا صاف کردیم دیگه، چون مقداری نیاز داشتیم رو هم عرض بکنم خدمتتون گفت. خب پس الهنا تبینن مطلب که چند تا دلیل، اما اینا که من شماره گذاری کردم 5 تا حالا نقل کردم. ببینید شما شماره گذاریاتون همینطوریه، یعنی ادله مخالفین غیر از صاحب فصولها، اونایی که صاحب فصول فرموده بود 5 تا نقل، خاطر بعد که شیخ انصاری جواب دادن اون تمام شد. بعد از این بزرگان بعد فضلای معاصر الهنا 5 تا وجه را نقل کردیم، نارا جواب گفتیم به لطف الهی. الان میرسیم به وجه ششم که اینجا را همین نویسنده بزرگوار کتاب فقه و مصلحت این را خودشون دلیل است که خودشون آوردن، چون عرض کردم ایشون قائل به تفصیل است. قائل به تفصیل یعنی چی؟ میگن احکام تابع مصالح و مفاسد است، یا در متعلق یا در خود تکلیف. من الخلو ممکن البته یه جا هم در متعلق باشه هم در تکلیف باشه، اما جایی داشته باشیم که مصلحت نباشد، نه در متعلق نه در تکلیف نداریم. دقت میکنید؟ در واقع رد میکنن اون نظریه نافی را و همچنین رد میکنن نظریه مثبت را به اطلاقه. خب حالا دلیلشون چیه؟ دلیل خاص اینو دقت بفرمایید. عرض کنم خدمتتون، فرمودن که قرآن کریم فلسفه قبله قرار گرفتن بیت المقدس قبل از قبله قرار گرفتن کعبه را امتحان بندگان در پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله می داند و هر گونه حکمت دیگر از جمله وجود مصلحت در نفس توجه و استقبال به سوی بیت المقدس را نفی کند. آیه شریفه، آیه شریفه اینجوریه که مصلحت را در چیز دیگری میداند، نه در متعلق این مثلا توجه کردن به سوی بیت المقدس، نه این مصلحتی نداشته که قبله قرار گرفته. توجه کردیم؟ پس اینجا از اون جاهاییست که یک حکم پیدا کردیم در شرع مقدس که صلات الی بیت المقدس تا 13 سال 14 سال و خورده با چند ماه مسلمان ها میخوندن. آیا این استقبال بیت المقدس مصلحت داشت؟ نخیر، این فقط برای این بود که میخواست امتحان بکند کیا تابع پیغمبرند کیا نیستن. اما اینکه خود این توجه کردن مفید به حال نمازگزاران باشه، در رشد اونها، در کمال اونها مصلحت، نه، این از این باب بوده است. آیه چیه مگر؟ آیه این است: و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا نافيا الا استثناء. همه حضرات میدانید یکی از ادوات حصر که دیگه از ادوات گردن کلفت حصر است، این شاید از گردن کلفترین قدرترین ادوات هست، نفی و استثناء. این نما را وقتی میخوان بگن که از ادوات حصر است چی میگوین؟ میگوین چون مدلولش نفی و استثناء است پس دلیل بر حصر است. کلمه این نما را که در معانی و بیان به عنوان یکی از ادوات حصر آوردن میگن چون اثبات میکند ما جا عقیبهو، نفی میکند ما لم یذکر، ما ذکره را اثبات میکند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الى آخر، درست؟ و نفی میکند اونی که لم یذکر ما عدا را، میگیم خیلی خوب ولایت منحصر است به خدا و پیغمبر و الذین آمنوا که نماز خوندند و در رکوع زکات دادند، غیر از آنها ابوبکر جز اون غیرهاست، عمر جز اون غیرهاست، عثمان غیر اون غیرهاست، همه دیگه هستن، اینا نفی میکنند، اونا ولی نیستن. ولایت اون آیه، یه آیه گفتم بحث ولایت دیگه، انما، انما را که میخوان بگن دال بر حساس برش میگردونن به چه چیز؟ به نفی و استثناء. در این آیه نفی و استثناء آمده، ما جعلنا الا لنعلم من یتبع الرسول. این که ایشون فرمودن حکمت های دیگر را نفی میکنه از کجا فهمیدن؟ از حذف. آیه شریف سوره مبارکه بقره آیه 143 است. مدرک این استدلالم کتاب فقه و مصلحت صفحه 170. این استدلال که ملاحظه فرمودید که ینحصر، منحصر کرده است، نه اینکه خود این حکمت داره، مصلحت دارد، ولو مصلحت چه باشه توجه کرده نمیتونه، نه نه، چون نفی استثناء حصره. این هم یک استدلالی است که ایشان آوردن، خودشون بهش دیگه استدلال کردن اینها. خب البته حالا وقت همه شد که این ساعتی که ما این ساعت درسته چجوره؟ آها، 5 دقیقه جلو هست. من وقتی هم میام رو ساعت خودم میبینم درست آمدم، اینجا میبینم 20 دقیقه است، اینا عجب. پس هر روز من چطور میشه با اینکه دقیق میام ولی هی همیشه تاخیر میندازم، خجالت میکشم اینجا که میشینم نگاه میکنم اینو عجب 20 دقیقه شده، چطور از دیر شد، ما که رو حساب آمدیم راه افتادیم چه اینا. ولی اینجا هم میبینم که یک مرتبه تمام میشه، میگم وقت چقدر زود تمام میشه، از 5 دقیقه وقت دار. خب بنده عرض میکنم که ما قبول داریم که نفی و استثناء از ادوات حصر است، ولی همونطوره که خود ایشان الان کلامشون رو خوندم خدمتتون درباره اون انما چی فرمود، درباره همون انما یحلل الکرام و یحرم الکلام فرمود حصر اضافی. اتفاقا ما هم میگیم همینجا حصر اضافیه، یعنی کاش که ایشان که دقت کردن در اونجا و فرمودن که این حصر اضافی است، نه اینجا هم همین مطلب رو فرموده بودن، اینجا البته نمیتونستن بفرماین، چون ذهنی که برای خودشون حاصل شده که این نظریه هست، بالاخره نه اینکه عمدن ها، گاهی وقتا این حالت آدمیه، یک نظریه رو برمیگزینه، ذهنش دیگه دنبال اون معایبش نمیگرده برای شاهد. یک کسی عاشق یک کسی باشه حتی زشتیش رو نمیبینه، همش خوبیش میبینه. کسی که عاشق خدا که حتی زشتی نداره، کسی که عاشق خدای متعال باشه میگوید که عاشقم بر قهر و بر مهرش بجد، وین عجب من عاشق این هر دوزه، میشه امام باقر علیه. جابر گفتش که ما حالت چطوره؟ گفت در حالی هستم دوست دارم همیشه فقیر باشم، دوست دارم همیشه گرفتار باشم، همیشه مریض باشم. خیال میکرد که این نمره داره آدمی اگه اینجوری باشه. حضرت باقر علیه السلام فرمود که نه، ما اهل بیت پیغمبر اینجوری دوست نداریم، ما اونی که خدا دوست داشته باشه دوست داریم. اون درست. خب این آقا این حصر اضافیست، شما میفرمایید که آقا ادعاست، بگیم بله ادعاست و نماد دلیل. اصل اولیه در حصر، حصر حقیقیست لا اضافه، یعنی ما قبول داریم قرآن هم که میخوایم تفسیر بکنیم آیات انما و مانند آن همین برخورد را داریم، توجه فرمودید با قرینه باید بگیم حصر اضافیه، چون آقای چیز جناب آقای فخر رازی، حالا اگر انشاءالله وقت کردید ببینید در نقد آیه انما و نیکم الله گفته است که اینجا حصر انما برای حصر نیست، رفته است چند تا آیه آورده که در اون آیات انما مفید حصر نیست، مثلا انما مثلا حیات دنیا کما این انزلناه من السماء و فلان، گفتم اگر مثال دنیا منحصره به اینه، هزار تا مثال داره، این هم یکیش، انما هم آمده. گفته است پس انما که در آیه شما میگید حصر است، نخیر آجان قرآن داریم انما برای حصر هم نیست. خب جوابش این هستش که قانون اولیه ما ادبیاتی که ما وضع نمی کنیم دیگه. ارباب ادب میگن انما برای حصر است. حصر هم اولا برای حقیقیه. اگه قرینه داشته میگن اضافی نسبیه. و من حصر نسبی و اضافی انگیزه ای میخواد. باید یک جهتی در نظر گوینده داشته باشه که او را آورده. حالا یه اهمیت چیزی داره. شاهد ما چیه؟ شاهد ما اینه. یه کلمه بگم دیگه وقت اگر نشد بقیهش میمانوش فکر بفرمایید که ما در روایات و همچنین خود آیات و روایات داریم چی داریم که قصه تحویل قبله منحصره در این آزمون کی پیرو به پیغمبر است و کی نیست منحصر نیست. از جمله همه تون بلدیدم منبرشم حتما رفتید. از جمله این که برمیشهد که یهود بله افتخار میکردن میگفتن بابا ما برحقیم نه شما برحقی. ببینید ما الان شما دارید به قبله ما نماز میخوانید، بیت المقدس قبله ما هست. افتخار میکردن، فخرخوشی میکردن و پیغمبرم دلنگران دل آزرده بود از این قضیه. ولی زاهی آرزو میکرد که تغییر بکنه که این فخرخوشی های یهود را از بین ببره. قد نرا تقلب وجه که شطرت مثلا سما فرن نولین لکه قبلتن چه ترالله ها. پس این یه خاصیت دیگه هم داشته. وقتی که این طور شد حس می شود اضافی. خب حالا این حسر اضافی را چرا خدا مطرح فرموده؟ اینو بعد آیش عرض می کنیم ها. خود قرآن داره. چون یهود در حسب کتابهای خودشون یه چیزی می دونستن. چی می دونستن؟ یکی از ادله اماره های حقانیت پیغمبر آخر الزمان چه بود؟ این بود که قبلش از بیت المقدس است، تغییر می کند به کعبه. یکی از امارات بود. یعنی در کتابهای اونها از نشانه های حقانیت پیغمبر آخر زمان این بود و اینا می دونستن این مطلب را. خب خداوند متعال می‌خواستن را آزمونشون بکنه. نه اینکه منحصر هست که فقط و فقط اینا، ولی این خودش یه ملاک شاخص از قرآن ذکر کرده که اینا راست میگن که تابع حقن یا دروغ میگن. آیش را انشاءالله بعد سوال و فرصت دیگه نیستش عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.